بچه های وطن رو یادشون هست و نوشته وقتی پای حفاظت از مرز و بوم ایران در میان باشه سرمایه زیر صفر معنایی نداره. این حقیقتا حرف مشترک همه پاسداران مرزهای ایران هست در همین سرحدات آبی، خاکی، کوهستانی و هوایی. روزنامه منطقه جنوب کشور دریا هم تصویر بسیار زیبایی از مدیریت شهری از یکی از میادین شهری رو از بستک داره و شهردار بستک در صفحه اول این روزنامه سخنش به چشم میاد به عنوان تیتر نخست: هوشمندسازی خدمات شهرداری بستک برای رسیدن به شهر ایدئال به همکاری مشارکت همه همشهریان نیاز داریم. این سخن به نظرم سخن همه مدیران شهری است. البته اگر در وزارت کشور منتظر باشیم و یک سرعت کم تو این زمینه ایرانی ها ببینن بعدشون نمیاد. یک بار دیگه موضوع مدیریت واحد شهری در عصر حاضر به نظر میاد که نیاز بزرگ شهرهای ماست و مدیران شهری. همین روزا ما نوشته طرح پاکسازی محله به محله با شعار شهر پاک رو شروع کردیم و در راستای درآمد پایدار افزایش توانمندی شهرداری و ارائه خدمات بهتر به همشهریان احداث کارخانه آسفالت رو هم خواهیم داشته که شهرهای کوچک اما قشنگ و مهم و مردمی دوست داشتنی در جنوب. خب وقتی صحبت از برف و بارندگی میشه همه یه چشم ها و نگاه ها میره به سمت چهارمحال بختیاری با میهران، ولی جالبه بدونید که یکی از استان های بسیار برفی رو جالب با اون گردنه اسدآباد معروف همدان هست.
همدان هست سپهر... و همدان هست
سپهر غرب که در این استان منتشر میشه با چاپ تصویری از یکی از خیابان‌های همدان نوشته چشم همدانی‌ها به جمال برف روشن شد. بارش 60 سانتی‌متری برف در لتکا و یکی از خودروها، البته چند خودرو هستش که در زیر برف قرار گرفتن، فقط پلاک یکی از اینها خواندنی است و درختان و شاخه‌هایی که با برف زنده شدن. انصافاً میشه گفت طبیعت زنده میشه. خب کیش شنیدم صبحی از یکی از دوستان که بارندگی است و دیشب بود با یک نفر از بوشهر صحبت میکردیم، بین ساعت 7 تا 8 ایشون هم گواهی میداد که بوشهر الان بارندگی است و میدونیم موج تازه بارش ها از مناطق جنوبی شروع شد، بیشتر هست و هشدارهای قرمزی داده شده و کیش هم شنیدم الان که بارش باران سنگینی رو داره. ولی در این حال اقتصاد کیش در صفحه اول خودش تاکید بر اقتصاد دریا محور رو از قول نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده در بازدیدی که داشتن. البته باید گفت که به عمل کار برای به سخنگویی نیست واقعا. امیدوارم که شاهد تغییر روی کرده باشیم به فوریت و نه به حتی آرامی. خب با 24 ساعت تأخیر، البته دیروز این خبر رو بی اشاره کوتاهی داشتیم، اکثر روزنامه از جمعه ستاره صبح هم ضمن پرداختن به موضوع آلودگی هوا و در چند روزنامه دیدم بودجه نویسی غیر تخصصی که نقدهایی رو به لایحه بودجه داشتن، حالا نقدهایی هم در روزنامه و فضای مجازی، البته بیشتر از اون شبکه‌های اجتماعی، به خود کمیسیون ترفیق هست که انتظار می‌رفت که تعداد بیشتری از متخصصان و اقتصاددانهای کشور در این کمیسیون حضور داشته باشند. حالا آمارها نشون میده فقط 4 متخصص اقتصاد در کمیسیون ترفیق مجلس لایحه بودجه 1402 رو بررسی میکنن و بقیه ی نمایندگان همه محترمند، ولی هیچ کدوم از نظر رشته تخصصی رابطه‌ای با بودجه ندارن. ممکنه برخی از اونها به حوزه‌های فرهنگی و بودجه فرهنگی مرتبط باشن، ولی با کلیت اقتصاد نقدها نشون میده که خیر، باید ببینیم که آیا تغییر اتفاق خواهد افتاد که البته بعیده. ستاره صبح و برخی از روزنامه‌ها به قرعه‌کشی ثبت نام 9 میلیون نفری برای خرید 20,000 خودرو اشاره کردن. دیدم که روزنامه‌های اقتصادی هم به طور دقیقی بررسی کردن که بورس ناجی وضعیت فعلی است و نباید که دوباره به وضع سابق برگشت. این سخن وزیر اقتصاد دارایی هم بود که کسانی که منتقدن راهکار بهتری رو پیشنهاد بدن تا به جای نقد کردن. خب شما یک گاو دریایی رو میبینید خانم نوازنی،
خیلی نازه
خیلی نازه. برای خود من، خیلی جالب بود.
ببینید قواسا رو چه جوری نگاه می‌کنه.
آره اتفاقا حالا جالب اینجاست که من این تصویر رو در صفحه اول بامداد جنوب دیدم. روزنامه‌نگاران استانی ما خیلی جالب نگاه کردم، مشاهده یک موجود خجالتی خلیج فارس که البته بیشتر در دریا عمان هم هست.
بله.
و نوشته که صیادان کنگانی دو گانگ رو از تور صیادی رها کردن.
آخه.
اونها رفتن کمک و این کاری کردن. چقدر توجه به محیط زیست زیباست. و حالا یه تصویر دیگری هم داریم که شبکه‌های اجتماعی خیلی اون رو نشون دادن، تلویزیون در بخش خبری نشون داد، یه لحظه بود ولی کاش این رو ما تمرکز میکردیم و بیشتر بهش نگاه میکردم. حالا میرسم به اون تصویر. دوگانگ یک اسم دیگری از گاو دریایی است که بسیار این موجود آرامه و روزنامه‌نگاران این رو مطرح کرده. من اطلاعات بیشتری رو البته گرفتم از همکارمون آقای علی پناه، خیلی سریع رفتم تو اینترنت و اطلاعات بیشتری رو درآوردم. اگه فرصت کنیم بهش میپردازیم.
حالا نوشته از تور صیادی رها کردن، بعد این عکس و این نگاهش به صیاد انگار داره تشکر میکنه.
بله خیلی زیباست. و چقدر این طبیعت و ظرفیت‌های طبیعت در ایران بی پایانه و چقدر این مسئولیت سنگینه و چقدر ما گاهی در مسائل عجیب غریبی خودمون رو گرفتار میکنیم که به جای حرف داره. جام جم از بورس به عنوان پایان لاتاری خودرو نیم صفحه اول خودش رو به طور کامل به این موضوع و گزارش مفصلی اختصاص داده. و دو موضوع دیگه در اینجا به چشم میخوری، یکی ایران قدرت برتر پهپادی منطقه که صنعت ساخت پهپاد ایران رو با وجود تحریم‌ها بررسی میکنه، و یک گزارشی که تکراری است اما مورد توجه فکر میکنم ما در رادیو اقتصاد دنبال خواهیم کرد دوباره، که روزنامه جامعه جمع رفته سراغ هزاران تن سیبی که در میانه صادرات و نابودی قرار گرفته. این مسئله است که هر سال ظاهرا تکرار میشه، قرار نبود اینطور باشه. اونچه که اشاره کردم که در گزارش خبری هم دیدیم ولی از تصویرش عبور کردیم، از خودگذشتگی ها در برف و یخبندان هست که تلاش کارمندان اداره آب برای رفع ترکیدگی لوله آب تا به خطر انداختن جان توسط ماموران در تعمیر خطوط برق فشار قوی که انرژی برای مردم قطع نشه، همه و همه دیدن است. یکی از این تصویر یکی از کارکنان اداره آب هست. اطلاعات بیشتری رو تلاش میکنیم به دست بیاریم که فقط سر او رو میبینید و برای تعمیر که یک لوله آب ترکیده و تلف نشه در سرمای زمستان داره از خود گذشتگی نشون میده. این دست اول روزنامه خراسان،
خدا قوت بهشون میگیم. خیلی متشکرم آقای خیرخواب، به همه جور برها متنوع خبرهایی که شما انتخاب
آره، میکنید. راجب کمیسیون تلفیق هم در خبر جنوب مفصل این گزارش رو داره. انرژی همدلی که همشهری در صفحه اول خودش از مشارکت مردم داره که اینها راه گشاست.
متشکریم.
همه چیز یه طرفه نیست، باور کنید دو طرف.
بله دو طرف. خیلی ممنونی. رسیدیم به ساعت 7:09 تا بخش بعدی. متشکریم از دوستانی که دارن ما رو همراهی میکنن. هر جا هستین نفس شما گرم. بله در برنامه امروز داریم راجع به چک الکترونیک صحبت میکنیم. دوستان یه نکته جالب در این نوع چک ها اینه که دارنده این دسته چک ها میتونه به راحتی و از طریق همراه بانک از وضعیت برگه های چک خودش آگاه بشه. هر برگ چک به یکی از 4 حالت قابل صدور، مصرف شده، باطل شده و نقد شده نمایش داده میشه. علاوه بر اینها چک های صادر شده در وجه هر فرد و اطلاعات هر چک هم در همراه بانک ثبت شده و قابل مشاهده است. براتون این سوال پیش اومده باشه که چطور میتونیم از دسته چک الکترونیکی خودمون استفاده بکنیم. هر فرد میتونه با استفاده از همراه بانک خودش برای صدور چک الکترونیکی اقدام کنه. با این هدف فرد اطلاعاتی از جمله کد ملی گیرنده چک، مبلغ چک و تاریخ سررسیدش رو وارد میکنه و چک رو صادر میکنه. مسئله دیگه اینه که این چک‌ها قابل انتقال به فرد دیگه هم هست، به این ترتیب که فردی که چک در بچهش صادر میشه میتونه در همراه بانک خودش و در قسمت مشاهده کارتاب و کارسازی چک‌های دریافتی چک مربوطه رو به فرد دیگه‌ای منتقل کنه. بازم راجع به چک های الکترونیکی صحبت میکنیم، اما شما به ما بگین تجربتون از استفاده از چک چی هست؟ با این چک ها موافقید و فکر میکنید میتونه یه سری از مشکلات رو حل بکنه؟ 7:11 دقیقه است، منتظر پیام ها و تلفناتون هستیم. 3036-37 و 22-65-25-25.
سلام، وقت همگی بخیر. باید عرض کنم قانون چک و چک های الکترونیکی برای این که سوء استفاده ها کم بشن و خدای نکرده اشتباهاتی که صادر کننده چک ممکنه یه وقت مرتکب بشه در صدور چک، اینها رو به هر صورتی میتونه رفع کنه و مانعی باشه برای سودجویان که خدای نکرده از اون چک کاغذی سوء استفاده هایی میکردن و الان دیگه خدا رو شکر با ثبت چک ها در سامانه بانک ها این مشکلات برطرف شده و این سودجویی ها جلوشون گرفته شده. بسیار کار خوبی است و من از این چک الکترونیکی دارم استفاده میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. من دست چکم معمولی هستش و اطلاعاتی در مورد چک‌های الکترونیکی ندارم. حالا برنامه رو گوش بدم فکر می‌کنم بتونم اطلاعات خوبی به دست بیارم.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. شادی مسترر. خواستم بگم که والا من تو چند سال پیشم دست چک داشتم، ولی بعضن یه چندش عقب افتاد. خب یه سری مشکلات پیش اومد متاسفانه، بعدم گفتم دست چک نمیدیم اینا، منم دیگه واقعا بوسیدمش و گذاشتمش کنار. اصلا تو دوربر این دست چک، حالا چه الکترونیکی باشه چه کاغذی چه هر چیزی دیگه میخواد باشه، نمیرم. سعی میکنم از کارت استفاده بکنم، سعی میکنم پول نقدشه باشم، به جیبم نگاه میکنم، خرج میکنم، چکم ندارم نمیدم. یه خوبی هم داره که یکم اگه اومد گفت که آقا بیا یه ضمانتی بکن ما یه وامی بگیری، شرمنده یه رو ماهتم، دست چک ندارم، بانکم قبولم نداره.
خب خیلی متشکریم اولا که تماس گرفته، اینم به هر حال نظری بود دیگه، شنیدیم این نظر رو. ممنونیم از این که با ما در تماس هستید. میخواییم گزارش آقای دایی رو بشنویم. خانم سارانی از زاهدان گفتن که آقای دایی لطفا برین یه گزارش هم راجع به وام های ازدواج بگیریم. چرا وام جوانان رو نمیدن؟ ما 2 ماه معطلی میخواییم ازدواج بکنیم، منتظر این وام هستیم. چشم، ما با آقای دایی میگیم. اما بریم گزارش ایشون رو راجع به موضوع امروز برنامه بشنویم.
درود بر شما شنوندگان روزی نو، ممنون که کماکان همراه ما هستید. شاید در همون ساعت اولیه صبح شما ببینید هموطنان عزیز رو که منتظر بازگشایی بانک هستن برای اینکه کار روزمرهشون رو انجام بدن یا حالا درخواستی رو که دارن به بانک تقدیم بکنن. از جمله این درخواست ها درخواست صدور دست چک هست. در برخی از بانک ها امکان این قضیه وجود داره که شما از سامانه‌های مرتبط بانک استفاده بکنید و بعد اینکه وقتی چک صادر شد تشریف ببرید و دست چک کاغذی رو تحویل بگیرید. آقا صبح بخیر، اهل چک کشیدن هستی یا خیر؟
سلام علیکم. بله.
خب الان به چه دلیل اول صبح سرما مراجعه کردید به بانک؟
خواستم یه انتقال وجه بدم، گفتم از داخل بانک انجام بدم.
احتمالاً اون سقف انتقال وجهتون به نحوی بوده که از طریق فضای مجازی یا اون بستر مجازی نشه انجام شد؟
نه نمیشه، چون مبلغ بالا بود.
خب بپرسم که در حال حاضر وقتی که چک صیادی رو شما صادر میکنید چه مراحلی رو طی میکنید؟
مراحلش اینه که صدورش، ثبت چک و واگذار کردن به شخص دیگه به اون شخصی که میخواییم بهش بدیم، خرید انجام بدیم یا هر.
و اگر بخواید مثلا از فرد چک رو بگیری چه میکنی؟
به همین روال دیگه، اون بنده خدا انتقال میده به نام ما یا ثبت میکنه به نام ما، ما هم دریافتش رو میزنیم و اون چک منتقل میشه به نام ما.
با چک الکترونیک حالا آشنایی دارید یا اصلا راجع به شنیدید که تمام این مراحلی که شما اشاره کردید از طریق نرم افزارهای مرتبط انجام بشه که دیگه این وسط کاغذی رد و بدل نشه؟
بله، یه چیزایی شنیدم در بارش.
اینکه حالا چگونه امضای الکترونیک برای شما تولید بشه و این امضای الکترونیک به کار بیاد؟
یه خورده فرآیندش فکر کنم سخت بشه، ولی وقتی انجام بده دیگه همه اون بحث کاغذی وقتی حذف میشه خیلی محاسن داره به نظرم.
محاسن اصلی اگر به اصطلاح این بستر مهیا بشه و فراهم بشه در خصوص چک‌های الکترونیک چه خواهد بود؟
حقیقتش خب یکی از محاسنش میتونه این باشه که از قلم خورد شدن چک که یا کلاهبرداریایی که با این قلم خورد کردن چک انجام میدن و گم شدنش و اینکه نیاز است به بانک مراجعه کنی چکو بخوابونی به حساب، خب اینا همه باعث میشه که این محاسن داره
و روندش احتمالا سریع‌تر خواهد بود برای اونهایی که مسلط بشن به این قضیه. خب خیلی ها این دسته چک کاغذی رو بذارن جیبشون، احتمال سرقت و جعل و اشاره که مفقودی وجود داره، اما الان اطلاع رسانی رو در خصوص این چک های الکترونیک چطور میبینی؟
به نظرم خیلی ضعیفه، چون من شاید یه بار شنیده باشم یه همچین موضوعی رو و اینکه اون فرایندی که باید انجام بدن اشخاص چی کار باید انجام بدن خیلی سخت. به نظرم اگه اطلاع رسانی دقیق بشه خیلی مردم استقبال کنن.
به بانک مراجعه کردید برای درخواست دسته چک، پیشنهاد چک الکترونیک به شما داده شده است یا خیر؟
نه، من درخواستم رو با همراه بانک ثبت کردم برای دریافت چک، موقعی هم که رفتم چک رو بگیرم یه همچین پیشنهادی به من نشد حقیقت.
بسیار ممنونم، با ما همراه باشید از روزی نو.
زمستان تن سرد خیابان شده آغوش باران، زمستان درختان خشک و عریان تکید سرد و بیجان شدند از پرسهای آبران بیتاب و لرزان، زمستان تن سرد خیابان شده آغوش باران، زمستان درختان خشک و عریان تکید سرد و بیجان شدند از پرسهای آبران بیتاب و لرزان.
درود بر شما شنونده های خوب برنامه روزی نو رادیو اقتصاد، خیلی متشکریم که همراه ما هستید، باعث افتخاره. ساعت 7:18 است. امروز داریم راجع به چک صحبت میکنیم، به خصوص چک های الکترونیکی که جدیدن آمده و امیدواریم که یه سری مشکلات چک دادن و چک گرفتن و به هر حال انتقال و از اینجور داستان هایی که از گذشته بوده راجع به چک این مشکلات رو کمتر بکنه. نداره. امیدواریم آقای
نداره خیلی. این مشکلات رو نداره.
نداره.
آره تعارف که نداریم. ما مدت زیادی ببینید البته هنوز هم هست دار. نه این که نباشه، منتها یه مفهوم رفاقتی رو داریم. من خاطرم هست که یه وقت رفتم بانک، چون جای تلویزیون داشتم با این که شرطشو نداشتم، بانک گفتش که آخرها هستم دست چک بهشون بده. گفتم میشه 50 برگی؟ گفت نه 25 برگی. ولی بعد که دست چک گرفتم من چکو میخوام چکارش کنم، حقیقتا خیلی سالهای پیش ده. و این سوال مهمی بود که ما میخوایم از این ابزار چه کار کنیم. بعد که دیدیم یه اتفاقاتی توش میفته که فتو فراوان هست که داستانهایی داره منزه خودش ده. امروز متوجه میشیم نه این ابزار داره حرمت با تغییرات شگرفی که درش داده شده. به هر صورت امیدواریم که همه ما که با دلگرمی به دنبال ایجاد فرآیندهای مثبت و کارآمد هستیم در هر بخشی،
بله
در هر بخشی، حتی اگر که برفی جلوی منزل هست یا یخ زدگی که احساس میکنیم ما باید اون رو تمیزش کنیم.
حالا همدلی فرمودین خیلی قشنگ، این که حالا هوا خیلی
این یه فرایند ذهنی موفقه،
هوا سرد و و همه روزنامه هم یه جوری تاکید کرده بودن که گذر از این هوای سرد و این مشکلات گاز و اینها با همدلیه که اتفاق میفته. خب حالا باید چی کار کرد؟ میخوام شما گفتگو دارید راجع به این موضوع.
میخوام بپرسم ببینید از کاهش مصرف تا قطع گاز ویلاهایی که افراد درش سکونت ندارن تا پرمصرف ها و غیر وزاله تغییرات قیمتی و و مسائل دیگه تا تربت جام که دیدیم به چه وضعیتی است و گفته شد که برای اون لوله کشیده خواهد شد. همین اینها ما رو واداش بخوایم که آخرین وضعیت رو از شرکت ملی گاز ایران جویا بشه. همینه که آقای اعظمی که سخنگوی این شرکت هستن توضیحات بیشتر یا بهتر بگم تازه ترین و آخرین اطلاعات رو به شنوندگان ما در برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد میدن. 7:20 سلام و صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
متشکرم.
دلگرم باشید و خونتونم گرم گرم باشید.
متشکرم. آخرین اطلاعات شما در نمای اصلی یا مانیتورینگ گاز چی میگه؟ وضعیت به چه ترتیبی است؟ به ویژه مناطقی که قطع شده گازشون و مناطقی که ناچار هستیم از طریق کپسول به اونها گاز رسانی کنیم.
خواهش میکنم. خب حقیقت این هستش که همچنان این سامانه ای که همطور که گفته شد طی این یکی دو دهه اخیر واقعا چند سابقه بود، شاید مشابهش سال 86 دیده بودیم، همچنان روی استانهای مختلف هست. سامانه دیگه ای هم که امروز وارد کشور شده. خب این سامانه هم سرد هم فراگیر تمام کشور گرفته و هم الان دیگه یواش یواش وارد نهمین دهمین ریزش هستش که شده و بازم ادامه داره. خب همه این سه تا پارامتر باعث شده که مصرف گاز کشور بسیار بسیار افزایش پیدا کنه. شاید عادی زمانی که سامانه وارد میشه مثلا شمال غرب کشور شما رو میگیره، خب مصرف اونجا بالا میره و یه بالانس توسط دیسپچینگ ما انجام میشه. در وقتی سراسری میشه دیگه گاز تو استانهای پایینی هم به شدت مصرف میشه و سرشاخه هاست که تحت تاثیر قرار میگیره. خب این اتفاقی که افتاد تا حالا ما یه خود دیگه الان راحت‌تر حرف میزنیم. سال 86 شما فراموش نکردیم که سامانه که اومد بسیار سرد بود، نصف کشور گرفته بود. ترکمنستان اون زمان که گازش قطع شد تقریبا 13 تا 14 تا استان کشور دچار بحران گاز شد که 7 تا 8 استان کلن میلیون ها میلیون مشترک گازشون متاسفانه قطع شد و چه روزهای سختی بود. خب این بار هم این اتفاق افتاد، تدبیر شد، خیلی اتفاقات خاصی افتاد که این مقال در این مجال نمی گنجد.
کاملا ما با مقامات مسئولان صحبت کردیم، البته همین سهم رو ما برای ترکیه هم داریم. ترکیه هم وقتی مسئله گازی ایران پیش آمد اون هم گازش قطع شده بود و با مشکلاتی مواجه شد. نکته اصلی اینه که حالا فارغ از بررسی های این چنینی که فقط اشاره میکنیم گذر رو عبور میکنیم، الان جریان گاز برقراره و الان مناطقی که قطع هست به چه ترتیبیه؟
خب ما بخش تربت جام که یکی از سرشاخه ها هستش تحت تاثیر فقط قرار گرفت. خب اونجا خب همطور که عرض کردم شهریه که به نسبت جمعیت زیاد داره، مصرف بالاتری نسبت به شهرهای اطرافش داره و سرشاخ هست. خب افت فشار اونجا شکل گرفت و 17,000 تا مشترک گازش اونجا قطع شد. الان که صحبت میکنم طی در واقع برنامه‌ریزی هایی که شد در واقع گاز رسیده و 14,000 تا مشترک گازش وصل شد. من فقط خواهشم این هستش که هموطنان عزیز کمک بکنن. همچنان در حال شرکت ملی گاز ایران یه اس از دولت قبل برده، سرمایه گذاری ها نشده، تولید جا مونده، ولی این طرف هم به حال بخش های مختلف مشکلات عدیده ای دارن.
البته دولت قبل هم محدودیت های مالی متعددی داشت.
بله شما حالا خیلی طرفداری دولت قبل نکنید.
نه
ترکیه هم نباشید. ترکیه مشکل فنی بوده، منابع زیاد گاز از جای مختلف میبره. اجازه بدید، شما اجازه بدید، اجازه بدید
آقای اعظمی، حسابی میکنم. نه اصلا این نگاه رو که شما دارید ما این نگاه رو نداریم. نه خیلی متعادل و متوازن داریم نگاه میکنیم. اتفاقا ما یکی از مسئولین عالی شما رو که مدیر کل نظارت بود پریشب دعوت کرده بودیم و مفصل یک ساعت صحبت کردیم. اونجا یک موضوع علمی رو مطرح کردن که توجه بخش گاز و حوزه انرژی ایران باید بره به سمت تکمیل یک سبد انرژی که کشور کمتر شاهد این تنش‌ها باشه و در این حال عمدتاً کارهای بسیار مهمی هم باید به صورت پایدار و درازمدت صورت بگیره، مثل بله. اصلاح ساختارها که انرژی کاهش پیدا کنه. الان خدماتی الان خدماتی که داره صورت میگیره خدمات ارزنده است، کسی هم منکرش نیست، ولی به هر حال اشکالات هم وجود داره. اشکالات هم مال ماست.
من فکر کنم با مردم باید شفاف صحبت کرد.
بله.
دولت قبل از برنامه عقب ماند و تولید جا مانده، سرمایه گذاری نکرد، ذخیره سازی رو تعطیل کرد. نگاه کنید مشکلی که به وجود آمده و این ارث بدی که به این دولت رسیده. من موظفم عقلا شرعا و حرفه‌ای، من و بچه های صنعت گاز با سیلی دارن صورت خودشون سرخ نگه میدارن، ماها یه وارد این ندانم کاری ها شدیم و باید سالیان سال این شرایط رو جمع کنیم.
درسته.
من موظفم به مردمم بگم ماها مجبوریم بعد از این روی سمت دیگر ترازو گاز که مصرف هست، اتفاقا تو خیلی جای کارم هست، در واقع مطالبه گری کنیم از دستگاه های زیرت. فقط مردم عزیزمون هم نیستن، طبیعتا روی بحث کاستومر بیهیویر و رفتار مصرف کننده، این که یه سری عادت ها داریم بعد روی اینها با هم دیگه صحبت کنیم، تمرین کنیم، میشه صحبت کرد. ولی فقط مردم عزیزمون که نیستن هی به مردم بگیم. من خیلی شفاف صحبت میکنم.
بله.
خانه هایی که داره ساخته میشه متولیاش کیه؟ واقعا ما این شرکت گاز هر چی داره تولید میشه، این تاسیسات عظیمات مثل ساعت بهش میرسیم، تعمیرات اساسی میکنیم، خطوط، ایستگاه ها، هر چی گاز هم هست در کف اخلاص گذاشته دیگه میدیم، ولی این خونه ها داره گاز هدر میده، صنایع ما اصلا اپتیمایز نیستن، انرژی رو دارن با در واقع
راه منظورتون بهینه نیستن. بله.
ما بعد از این واقعا مد به سمت این بریم، چون تولیدو گفتیم چه کردن چه بلایی سر کشور آوردن، ولی در بخش بهینه سازی کار نکردن زیاد.
بسیار خب آقای عظمی، الان پس ما مناطقی که من جمله در خراسان جنوبی وضعیت جدید و تازه چی هست؟ الان مشکلات اونها به چه ترتیبی مرتفع شده؟
خب ما متمرکز بودیم، عرض کردم که شهر قربت جام در واقع نقطه‌ای بود که قطعه گاز داشتش. من اینم اضافه بکنم در کشور بیش از 37 میلیون مشترک ما داریم و 17 هزار مشترک قطعی داشتیم در تربت جام. تک تک اینا واسه مهمه. ما عرضمون هست که حتی یک خانواده نباید گازش قطع میشد، ولی خب برای بچه های واقعا که برای بچه های خود همین مردم هستن با جان و دل کار کردن. خبر خوب این که 14,000 تاش وصل شده، الواقش هم انشالله وصل میشه. شهر مشهد
بقیه چقدر هست؟ 14,000 تا از چند تا؟
از 17,000 تا.
از 17,000 خب پس بخش اون دیگه وصل شده.
من عرض بکنم مردم توجه داشته باشن، چه وقت خدای نکده به ریگولاتور دست نزنن. تفاوت قطعی گاز با برق هم تو همینه، زمانی که گاز قطع میشه حتما باید بچه های شرکت های گاز بیان زنگ بزنن تک تک مردم که در واحدهای مختلف هستن و مطلع بکنن به خاطر مسئله ایمنی و بعد گاز.
اصلا دو تا تکنولوژی متفاوته که کارکردش کاملا متفاوته.
در واقع زمان بر بودنه به این لحظه به این دلیل هست مسئله ایمنی در واقع حاکم هست به قضیه. ولی خب صرفه جویی پویش هر خانه اتاقی کردن در هوای سرد واقعا مردم کمک کردن، کمک خواهند کرد. همدلی مردم بی‌نظیره.
متشکرم از شما.
خوش
امیدوارم که این تشریک مسایی صورت بگیره. این تشریک مسایی بخش عمدهش الان همین مصاحبه شما را هم یک بار دیگه بازخوانی و بازشنوایی بکنیم، کاملا مشخصه که سمت مردم متوجه شدن، بازتابش هم در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی داریم میبینیم. بالاخره همه مردم متوجه این کار شدن که یک کس دیگری هم نیاز داره و باید مساعدت کرد. اون طرف دستگاه‌هایی که دور هم میشنن باید متوجه بشن که امروزی که امانت مردم هست امروز خیلی مهمه. نمیتونن بگن شرکت گاز فقط به واحدهایی که میسازیم گاز برسون. شهرداری که جواز میده باید ببینه که الزامات قانونی درش حاکمه یا نه. نظام مهندسی باید ببینه، معمار باید ببینه، برق باید ببینه، مخابرات باید میدونید. ما باید خود بانک‌ها باید ببینن که اصلا وامی که این همه دغدغه ملی شده واسه افراد، وامو دارن برای کدوم طرح میدن؟ برای طرحی که فقط چهار دیوار، برای فقط صف و ستونش بره بالا، یا اینکه واقعا این چیزیه که ما بالاخره قانونگذار در کشور خواسته و حالا ممکنه که بعد از یه دوره‌ای که سپری بشه و بعد ببینیم.